حال بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم با مجله بعد از ظهر و نگاهی به آخرین خبرها و تحلیل‌ها در روزی که وبسایت اکسیوس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان خبر داده، یک نفتکش دیگر در جنوب غربی یمن مورد حمله موشکی قرار گرفت و نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح از محاکمه خود به دلیل اعتراض به تعرض جنسی مردان حکومت خبر داد. این خبرها رو در ادامه بشنوید، مشروعش رو همراه با شاهین بشیری.
با سلام، وبسایت اکسیوس گزارش داده که در روزهای اخیر دو مقام آمریکایی در عمان مذاکراتی غیر مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی برای پرهیز از تشدید تنش‌ها در منطقه برگزار کردند. به نوشته اکسیوس، از طرف آمریکا برت مکگورک مشاور ارشد دولت جو بایدن در امور خاورمیانه و ابرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این مذاکرات شرکت داشتند، اما هویت نمایندگان جمهوری اسلامی مشخص نیست. مقام‌های رسمی ایران و ایالات متحده هنوز واکنشی به گزارش این وبسایت آمریکایی ابراز نکردند. شرکت امنیت دریایی بریتانیا امبری روز شنبه اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، یک نفتکش با پرچم آن پاناما در حدود 16 کیلومتری شهر بندری مخا واقع در جنوب غربی یمن مورد حمله قرار گرفته است. به گزارش رویترز، این کشتی مورد اصابت موشک قرار گرفته که منجر به آتش سوزی در آن شده. امبری در این حال گفت که این نفتکش کمک دریافت کرده و بر اساس گزارش ها یکی از واحدهای فرمان آن همچنان فعال بوده است. با این حال این شرکت امنیت دریایی مشخص نکرد که کدام کشور یا ناوگان اقدام به کمک کرده است. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل در آستانه برگزاری دادگاهی جدید خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه شد. خانم محمدی که با وجود زندانی بودن قرار است روز یکشنبه بار دیگر محاکمه شود، اعلام کرد که شماری از زنان نیز برای روایت تعرض جنسی مردان حکومت در جلسه علنی او را همراهی خواهند کرد. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی روز جمعه 28 اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته بود جلسه رسیدگی به پرونده جدید خانم نرگس محمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام روز یکشنبه 30 اردیبهشت در شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. در جریان زد و خورد شبانه در بیشکک پایتخت قرقیزستان 29 نفر از جمله 3 تبعه خارجی زخمی شدند. این درگیری ها ظاهرا پس از پخش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد که نشان می‌داد تعدادی از شهروندان قرقیز با افراد خارجی در حیات یک خوابگاه درگیر شده بودند. کامجی بک تشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در پیامی گفت که پس از درگیری در شامگاه 28 اردیبهشت 500 تا 700 شهروند قرقیز بین 18 تا 25 ساله در مرکز شهر تجمع کردند تا به آنچه به گفته آنها افزایش مهاجران شاغل در قرقیزستان بود اعتراض کنند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری و تازه ترین خبرها که به آگاهی شما رسوند. و اما ادامه بدیم این مجله خبری و تحلیلی رو. نگاهی خواهیم داشت به خبری که اکسیوس منتشر کرده به نقل از دو منبع آمریکایی و گزارش داده که مقام‌های ایران و آمریکا گفتگوهای غیر مستقیمی رو در عمان داشتن. در این باره گزارشی از حسن جعفری خواهیم شنید و پس از اون هم دیدگاه تحلیلی یک تحلیلگر رو با هم جویا خواهیم شد. همچنین برای شما از گزارش نهادهای حقوق بشری داخل و خارج از ایران خواهیم گفت درباره 12 متهمی که بیشتر اونها مرتبط بوده پرونده هاشون با مواد مخدر و در ایران اعدام شدند در گزارشی از جمشید زند. و یک کارخانه تولید نوشیدنی های الکلی در دبی، میبخشید در امارات متحده عربی آغاز به کار کرده در گزارشی از حمید فاطمی. خوش اومدید به مجله خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش داده که مقام‌های ایرانی و آمریکایی چند روز پیش گفتگوهای غیر مستقیمی رو در عمان برگزار کردند. جزئیات بیشتری دادیم از حسن جعفری.
وبسایت آمریکایی اکسیوس این خبر را به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرده است. به نوشته این وبسایت، دو مقام ارشد دولت جو بایدن روز سه‌شنبه وارد عمان شدند و از طریق میانجی‌های عمانی به رد و بدل کردن پیام با مقام‌های جمهوری اسلامی پرداختند. اکسیوس دو مقام آمریکایی را برت مکگورگ، مشاور ارشد جو بایدن در امور خاورمیانه، و آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گزارش کرده و نوشته مشخص نیست مقام‌های ایرانی حاضر در این گفتگوهای غیر مستقیم چه کسانی بودند. مقام‌های رسمی ایران و آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکردند، اما در ماه‌های اخیر به باز بودن کانال‌های گفتگو و انتقال پیام بین دو طرف اذعان داشتند. اکسیوس به نقل از منابع خود نوشته است که گفتگوهای روز سه‌شنبه در عمان بر شفاف کردن پیامدهای اقدامات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه و همچنین نگرانی‌های آمریکا از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز بوده است. خبر این مذاکرات غیر مستقیم حدود یک ماه پس از حمله بی‌سابقه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل و به تلافی حمله اسرائیل به کنسولگریش در دمشق منتشر شده. همچنین این خبر در حالی منتشر می شود که در هفته‌های اخیر دست کم دو مقام جمهوری اسلامی تهدید به احتمال تغییر رویکرد اتمی ایران کرده اند. ابتدا احمد حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای، و بعد از او کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، از تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت ادامه تهدیدات اسرائیل و تهدید شدن موجودیت ایران سخن گفتند. با این حال وداند پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه با تأکید قاطع بر اینکه ایالات متحده مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی خواهد شد، در عین حال گفت:
ایران is not currently undertaking the key activities that would be necessary to produce a testable nuclear.
ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی را که برای تولید یک جنگ افزار هسته‌ای قابل آزمایش لازم است، انجام نمی‌دهد. و ما اعتقاد نداریم که رهبر جمهوری اسلامی تصمیمی برای از سرگیری برنامه تسلیحاتی که بنابر ارزیابی ما اواخر سال 2003 تعلیقی یا متوقف شد گرفته باشد. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در صورت صحت دومین گفتگوهای دو طرف در سال جاری میلادی است که رسانه‌ها خبران را منتشر کرده. چندی پیش روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که مقام‌های ایران و آمریکا در ژانویه حدود 4 ماه پیش مذاکرات غیر مستقیمی در عمان و با موضوع حملات حوثی‌ها در دریای سرخ داشتند. خبرگزاری ایرنا بعداً انجام شدن این مذاکرات در عمان را تایید کرد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدیم، اما همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل و همچنین دیپلمات پیشین ایران که مقیم لندن هستن. آقای علیزاده، بهتون سلام میکنم اگر که صدای من رو دارید. و پیش از هر چیز مایلم این رو بپرسم که ما شاهد این هستیم که این مذاکرات که به صورت حالا محرمانه انجام شده بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، برای اولین بار نیست که اتفاق میفته، اما شاید مهمترین نکتهش این باشه که پس از حمله هایی داره اتفاق میفته یا درگیری هایی که میان ایران و اسرائیل شاهدش بودیم. این چه پیامی رو میتونه بده، به ویژه بازنشر کردنش و اینکه مشخص نیست چه کسانی از سمت ایران در این مذاکرات بودن، هرچند گفته شده که از سمت ایالات متحده آمریکا ما آقای برت مک‌کورک رو داشتیم و همچنین آبرام پیلی رو.
بله، ببینید، در این سفر که گفته میشه یعنی دیدار انجام شده بین ایران و آمریکا، به نظر من سه موضوع مهم وجود داشته. یکی این که خب مسئله غزه مسئله بحرانی هستش که به 7 ماه کشیده و حتی موجب تنش‌های منطقه‌ای شده، به گونه ای که خطر این که این جنگ کوچک در گوشه ای از منطقه به تمام منطقه خاورمیانه تسری پیدا کنه. این رو خود آکسیوس هم بهش اشاره کرده. اما به نظر من دو موضوع دیگه هم در موضوع مذاکرات بوده. یکی این که طرح صلحی که دست کم حماس این رو پذیرفته و اسرائیل تا کنون این رو نپذیرفته، و متفرع بر این که اسرائیل طرح صلح رو نپذیرفته، اسرائیل به دنبال ورود تام و عیار در رفح هستش، و بنابراین مخاطراتی که این اقدام میتونه، مخاطرات انسانی که به بار داشته باشه. بنابراین به نظر من موضوع دوم هم بحث طرح صلح هستش، و موضوع سوم هم مسئله تغییر دکترین هسته‌ای ایران که به تازگی از زبان کمال خرازی مشاور ارشد آقای علی خامنه‌ای شنیدیم. آقای خرازی اشاراتی داشتش که اگر تحت فشار قرار بگیریم دکترین هسته‌ای خودمون رو تغییر بدیم. البته او اشاره نکرد که تغییر بدیم یعنی چه، اما مستفاد شد از این که یعنی برنامه آن صلح‌آمیزی که تهران ادعا داره در این برنامه داره تغییر پیدا خواهد کرد به برنامه هسته‌ای نظامی. با این حساب به نظر میرسه که دست کم سه موضوع در این مذاکرات قابل طرح و بررسی بوده. توجه هم داشته باشید که در پی ارتباطات غیر مستقیمی که تهران و واشنگتن دارن، همین بحران تیر و ترق پرت کردن ایران و اسرائیل به یک دیگه یک گونه ای کنترل شد. یعنی اگه مذاکرات نبود،
یعنی شما اعتقاد دارید که این کانال ها میتونه، یا وجود این کانال چون این گفتگوهایی میتونه جلوگیری کنه از تنشی که در خاورمیانه هست، حتی از آنچه که به هر حال جمهوری اسلامی متهم میشه بهش تحت عنوان این که دامن زدن به شرایطی خاص در خاورمیانه، هم میتونه جلوگیری کنه و موفق بوده آمریکا در استفاده از این کانال ها برای مهار رفتارهای جمهوری اسلامی؟
بله، ببینید، بذارید یک مثال ملموس برای شما بزنم، و اون مثال این که اگر برگردید به مثلا 4-5 ماه پیش، میدیدید که مواضع امریکا در منطقه، در سوریه، در گوشه گوشه منطقه مورد هدف قرار میگرفت. بعد امریکا هم مجبور میشدش متقابلا نیروهای نیابتی مورد حمایت تهران رو هدف قرار بده. اقلا الان تقریبا میشه گفت 2 ماه اخیر ما چنین خبرهایی رو نداشتیم و حمله به مواضع امریکا نشده، امریکا هم متقابلا واکنش نشون نداده. این خودش نشانه این هستش که یک توافقی بین تهران و واشنگتن رخ داده است. موضوع دوم و موضوع مثال مشهودتر هم این که اگر نبود رایزنی هایی که بین تهران و واشنگتن انجام شده بود در همین مسئله آتشباری تهران و اسرائیل به یک دیگر، حتما این بحران بالای می گرفتش. شما اطلاع دارید که وزیر خارجه جمهوری اسلامی علنا و رسما اعلان کرد که چندین روز زودتر به امریکا اعلان کرده بودیم که ما اسرائیل رو مورد هدف قرار میدیم. خب معلوم بود امریکا هم به اسرائیل خبر میده و تمهیدات لازم رو انجام میدن، اون دیوار دفاعی رو درست کردن و آسیب کم بوده.
ولی آقای علیزاده، چون فرصتمون رو به پایانه، در مورد مسئله هستی الان مدت هاست که دیگه خب امیدی به احیای برجام نیست و صحبتی هم از برجام نمیشه. این گونه صحبت هایی که در این کانال ها صورت میگیره، با توجه به تجربیاتی که شما به عنوان دیپلمات داشتید پیش از این، تا چه اندازه در چه مسیری میتونه تأثیر گذار باشه و تا چه اندازه میتونه نیازهایی که حتی طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی ایران هم داره برآورده کنه؟
ببینید، واقع بینانه بخوایم حرف بزنیم، این هستش که این گونه مذاکرات از این که موجب بشه، یعنی از مسیر اسکلیشن رو جلوگیری میکنه، چون انقدر بحران،
یعنی
بالا رفتن تنش ها رو جلوگیری میکنه. همطور که مثال زدم دیگه حمله به مواضع امریکا نمیشه، یا در همون مسئله آتشباری تهران و اسرائیل، اسکلیشن رو جلوگیری کرده. اما آیا موفق بوده در دی اسکلیشن، یعنی زدودن تنش زدایی، که مثلا دیگه یه روابط عادی بین تهران و امریکا برگزار باشه، مذاکرات مستقیم باشه؟ همین مذاکرات که آکسیوس گفته غیر مستقیم بوده، آیا مذاکرات اینها ببینید مواردی هستش که نه خیلی هم اثر نداشته. اما در شرایط بحران منطقه همین مقدار که دو طرف خرد به خرج بدهن، یک کانال گفتگو داشته باشن که از اسکلیشن بیشتر جلوگیری کنن، این خودش یک روزنه امیدی هست.
بله، سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در لندن که ما رو همراهی میکردند. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف خیلی کوتاهی بکنیم و بریم به ایران. نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران در 4 روز گذشته اعلام کردند که 12 متهم، که بیشتر این متهمان مرتبط بودند با پرونده‌های مواد مخدر، در 5 زندان مرکزی شهرهای گوناگون اعدام شدند. ایران دارای یکی از بیشترین آمار صدور و اجرای حکم اعدام در جهان که جمشید زند به اون نگاهی کرده.
به گزارش منابع حقوق بشری، از روز سه‌شنبه تا شنبه 29 اردیبهشت دست کم 12 متهم در زندان‌های ارومیه، قم، نیشابور، قزوین و سلماس اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است، گزارش داده که بامداد شنبه 5 متهم مرد و 1 متهم زن با پرونده‌های مرتبط به مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند. پروین موسوی، متهمی که روز شنبه اعدام شد، 4 سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده بود. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که پروین موسوی متهم ردیف سوم پرونده است که متهم ردیف اول آن اعدام شده و متهم ردیف دوم آزاد شده است. بر اساس این گزارش، خانم موسوی را که در زمان اجرای حکم 53 سال سن داشت، 2 بار پای چوبه دار برده بودند، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در مقابل همه زندانیان قول آزادی اش را داده بود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منبع مطلع خود گزارش داده که به پروین موسوی گفته شده بود در ازای حمل دارو 1 میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد، ولی بعداً معلوم شد که او بدون اطلاع داشتن از محتوای بسته 5 کیلوگرم مورفین منتقل کرده است. پروین موسوی دارای 2 پسر 22 و 32 ساله بود که یکی از فرزندان او هم در زندان است. روز شنبه ساعتی پس از اجرای حکم اعدام، یکی از نزدیکان پروین موسوی با انتشار ویدیویی گفت که در بیرون زندان ارومیه در انتظار تحویل گرفتن جنازه پروین و دیگر اعدام شدگان هستند.
اینجا زندان مرکزی ارومیه، همین الان پروین موسوی را اعدام کردن، آمبولانسا جلوی در هستن، میخوام مردش را تحویل ما بدن. بیچاره سرطانی بود، قرار بود بمیره ولی اینه زودتر کشتنش. اونایی هم که میبینین آمبولانس دارن دونه دونه جنازه ها را تحویل میدن.
ایران با اعدام دست کم 22 زن در سال 2023 بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان است. در سال جاری میلادی تا کنون 9 متهم زن اعدام شدند. 5 مرد اعدام شده در روز شنبه در زندان مرکزی ارومیه بین 4 تا 6 سال پیش بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. سایت کردپا هم که خبرهای مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، از اجرای حکم اعدام 1 متهم در بامداد شنبه در زندان سلماس خبر داده است. به گزارش کردپا، اسخر حاجی‌زاده که با اتهامات مواد مخدری به اعدام محکوم شده بود، روز 5 شنبه 27 اردیبهشت برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز همزمان اعلام کرد که حکم 3 زندانی با اتهام مواد مخدر که یکی از آنها اسخر حاجی‌زاده بود در زندان مرکزی سلماس اجرا شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام فاطمه عبداللهی 27 ساله هم که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود، روز شنبه در زندان نیشابور اجرا شد. 3 روز پیشتر در روز 4 شنبه جعفر اصلانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی قزوین اعدام شد و در روز 3 شنبه هم ناصر عطارد با اتهام قتل عمد که حکم قصاص برای او صادر شده بود در زندان مرکزی قم اعدام شد. مقامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تاکنون خبر رسمی اجرای احکام اعدام این متهمان را منتشر نکردند. روند اعدام‌ها در ایران طی چند ماه اخیر سرعت گرفته و به گفته نهادهای حقوق بشری در هفته‌های اخیر به طور میانگین هر 5 ساعت یک نفر اعدام شده است. سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها درباره افزایش شمار صدور و اجرای احکام اعدام به ایران هشدار داده و خواهان توقف اعدام متهمان و دادرسی عادلانه به پرونده آنان شدند.
از جمشید زند شنیدیم، یک توقفی میکنیم، بار دیگه برمیگردیم. این بار میخواییم به مشهد سری بزنیم و وضعیت سیل رو یک مروری بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همین لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم و شما شنونده رادیو فردا هستید، من خبری رو دیدم که هشدار نارنجی بار دیگه برای مشهد صادر شده. بارش تگرگ و همچنین خسارت به محصولات کشاورزی مسئله ایه که امین حسین نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی، هم در گفتگو با خبرگزاری ها به تشریح اون پرداخته و گفته که شنبه با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی وقوع رگبار، وزش باد شدید، رعد و برق در استانهای شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی موجب اختلال در سفرهای جاده‌ای، کاهش دید، لغزندگی جاده، آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، وقوع سیلاب، طغیان رودخانه های فصلی، صاعقه و تگرگ خواهد شد. این هشداری برای شهروندانی که در مشهد زندگی میکنن. و اما تعداد کشته شدگان سیل هم تا اینجا به 12 نفر رسیده که بنیامین صدر نگاهی داره به آخرین خبرها.
دست کم 12 کشته و چندین مفقود در سیل ویرانگر اخیر خراسان رضوی. سیلی که در آغاز با پنهانکاری و ابراز بی‌اطلاعی برخی مسئولان شهر مشهد همراه بود. برای نمونه حسن کلیدری، رئیس پدافند غیر عامل و مدیر پیشین بحران شهرداری مشهد، در گفتگو با خبرگزاری خراسان میگوید که سیلی در کار نبوده است.
برای همین سیلی که الان اومده، اگه لطفا توضیح کوتاه بدید.
سیل؟ کدوم سیل؟
همین بارندگی که اومده ایجاد سیل کرده.
بارندگی سیل؟ نه اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله.
توی بلوار نواز سیلاب اومده آقای کلیدری.
نه آبی خورده
سیلاب اومده تو خبرگزاری همه منتشر شده.
نه
واکنشی که از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه‌ای از مدیریت در جمهوری اسلامی مطرح شد و البته اندکی بعد به برکناری این مدیر انجامید. به دنبال بارش شدید باران در استان خراسان رضوی که از سه‌شنبه هفته پیش آغاز شد، چند منطقه شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای استان خراسان رضوی دچار سیل و آب گرفتگی شدند که علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌های مالی گسترده هم بر جا گذاشت. این در حالی است که روز شنبه در اطلاعیه دادستانی مشهد وعده داده شده که با مقصران، اعم از نهادهای عمومی یا غیر عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی احتمالی، بدون تبعیض برخورد می‌شود. در این اطلاعیه همچنین به لزوم تخریب پل‌ها و دیوارهای ناایمن هم اشاره شده که مانع عبور آب و دلیلی برای وقوع سیل بودند. برای نمونه و در منطقه سیدی گفته می شود دیواری که سبب جاری شدن سیلاب در این منطقه شده بود تخریب شده است. این دیوار هنگام وقوع سیل به گفته یکی از شهروندان همچون یک سد عمل کرده و زمانی که بخشی از آن به دلیل فشار آب شکسته، سیل با حجم و قدرت بالا خانه و زندگی مردم را ویران کرده و منطقه سیدی را آب فرا گرفته است.
همین منطقه سیدی و اینو متاسفانه حادثه غم‌انگیز شد دیگه برای هموطنامون، دستور چندین نفر فوت کردن ظاهراً.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، حدود 200 واحد مسکونی در محله سیدی مشهد خسارت دیدند و چند تن از جمله چند کودک در همین محله جان باختند. در روزهای اخیر برخی شهروندان و همچنین کارشناس‌ها گفتند تخریب‌های بی‌ضابطه و غیر اصولی محیط زیست برای ساخت و ساز و همچنین سوء مدیریت شهری در سال‌های گذشته دلیل اصلی ویرانگری سیل اخیر در مشهد بوده است. این در حالی است که بارش شدید در دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوی و چند استان دیگر ایران بنابر اعلام سازمان هواشناسی قرار است در دو روز آینده هم ادامه یابد. مشهد یکی از فرسوده شده ترین بافت های شهری در ایران را دارد و بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده درصد قابل توجهی از بناهای ناپایدار شهری در استان خراسان رضوی قرار دارند.
گزارشی رو شنیدید از بنیامین صدر. اگر مشاهداتی دارید از بارش‌ها در مشهد، سیل و نظراتی دارید و دوست دارید که نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید، از شما دعوت می‌کنم حتما همراه ما باشید و از طریق واتساپ، تلگرام نظراتتون رو منتقل کنید به ما. همچنین خط تماس ثابت ما هم هست 2020221122113.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
این از اون خبرهاییه که شاید با خودتون بگید که کی فکرشو می‌کرد؟ اینکه یک روزی در ابوظبی که تولید نوشیدنی‌های الکلی ممنوع بود، حالا یک کارخانه تولید آبجو افتتاح بشه. یک آمریکایی با شرکاش این کار رو کردند و در بار و رستوران خودشون آبجوهای تولیدیشون رو هم به مشتریان عرضه میکنند. حمید فاطمی و نگاهی به این موضوع.
چات مکیهی در بار رستوران خود در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیگهای فولادی را که در آنها اولین آبجوهای ساخت ابوظبی در حال تخمیر است بررسی میکنند، جایی که ساخت مشروبات الکلی تا چندی پیش ممنوع بود. این آمریکایی 42 ساله یکی از بنیانگذاران کارخانه و در واقع کارگاه آبجوسازی سایت هاسل در ابوظبی است با تجهیزات بسیار مدرن و بهداشتی. او در سال 2018 بار رستورانش را افتتاح کرد، منتها چون تولید مشروبات الکلی در امارات ممنوع بود، او آبجو را از آمریکا وارد می‌کرد و در امارات می‌فروخت. ولی این وضعیت تغییر کرده است. در سال 2020 ابوظبی سیاست‌های خود را تغییر داد. قبلاً برای خرید مشروبات الکلی در ابوظبی نیاز به داشتن مجوز مخصوصی بود، اما به منظور افزایش گردشگری در ایام همه‌گیری کرونا ابوظبی داشتن مجوز را لغو کرد و سپس با بازنگری در قوانین خود تخمیر و ساخت آبجو را به شرط آنکه فقط برای مصرف محلی باشد آزاد کرد. با این حال در عمل مدت‌ها طول کشید تا تولید محلی آبجو به واقعیت تبدیل شود. چاد مکگیهی مؤسس اولین کارخانه آبجو سازی در امارات در این مورد توضیح می‌دهد.
You know, the government had created a regulation around fermentation, but the steps of getting a permit, the steps of inspections, all of those things were not.
دولت تخمیر را مجاز کرده بود، اما مراحل گرفتن مجوز و مراحل بازرسی هیچ کدوم هنوز مشخص نشده بود. همه این کارها گام به گام که پیش می رفتیم خورد خورد انجام شد. فروش مشروبات الکلی برای امارات بسیار پولساز و منبع اصلی درآمدهای مالیاتی بوده است. به طور مثال فریشاپ فرودگاه دبی پارسال 6 میلیون قوطی آبجو، 2 میلیون و 300 هزار بطر ویسکی و 3 میلیون و 800 هزار بطر مشروبات دیگر به مسافران فروخته است. اما با وجود چنین تقاضایی تجهیزات و وسایل و مواد اولیه برای راه انداختن کارخانه آبجوسازی در امارات وجود نداشت. چات مکگیهی تقریبا همه وسایل و مواد مورد نیاز را از خارج وارد می کند و می گوید انواع آبجو برای ذائقه های مختلف تولید می کند.
So if you look at Abu Dhabi, you have people from almost 200 countries. They all have their own definitions of what beer is, what craft beer is, and what.
در ابوظبی شهروندانی از تقریبا 200 کشور زندگی می کنند و همه اونا تعریف خودشون رو از آبجو دارن. بنابراین ما سعی می کنیم تا حد امکان به تقاضاهاشون پاسخ بدیم. برای همین هر هفته یک آبجوی جدید عرضه می کنیم. آبجوی سبک آلمانی درست می کنیم. برای چک ها مواد اولیه از جمهوری چک وارد می کنیم. آبجوی انگلیسی می سازیم و در حال حاضر داریم روی آبجوی لاگر ژاپنی کار. چات مکگیهی میگوید برای تولید آبجو با طعم‌هایی که پسند ذائقه اهالی خلیج فارس باشد از مواد محلی مانند عسل یا خرما و حتی چای سیاه و هل و زعفران هم استفاده میکند. او میگوید در سال میلادی جاری تا کنون 34 نوع آبجو درست کرده و قصد دارد تعداد آنها را تا پایان سال به 100 نوع برساند. زمان در امارات تغییر کرده است و چاد مکگیهی قصد دارد از آن بهره ببرد. او به خبرگزاری فرانسه میگوید امیدوار است که بتواند ابوظبی را به مقصدی تبدیل کند که مردم برای نوشیدن آبجو به آنجا بروند. در سالهای اخیر محدودیت‌های فروش و مصرف مشروبات الکلی در امارات تا حدی کاهش یافته است، به استثنای شارجه که در آن الکل هنوز به کلی ممنوع است. حتی عربستان سعودی هم اولین فروشگاه مشروبات الکلی خود را در ژانویه گذشته افتتاح کرد که البته فعلا مخصوص دیپلمات‌های غیر مسلمان است.
گزارش حمید فاطمی بود و آرزوهای مردی که اولین آبجوسازی را در ابوظبی باز کرده. روزتون خوش.